بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 117. جلسه گذشته بحث فور و تراخی بوده، تیکه آخرش باقی موند، این رو تمام بکنیم. مرحوم آخون طبق مبنای خودشون که ثابت هم بود، ایشون فرمودند که لفظ یا صیغه بگیم، حالا صیغه امر، خودش داله بر فور یا داله بر تراخی نیست. البته به حسب اطلاق فور مجزیه، چون اگه ببخشید فور مجزیه، تراخی هم مجزیه، یعنی اینجوری بگید نه تراخی لازم است نه فور لازم است، هر دوش مجزیه، چون قید نزده شاره دیگه. ولی فور و تراخی از خود صیغه که در نمیاد، مگر شما بخواید از قرائن بیرونی فور و تراخی رو اثبات کنید، چون خود صیغه که طلبه، خود صیغه طلب خالیه، نه فور نه تراخی. مگر اینکه شما بخواید فور و تراخی رو از قرائن بیرونی اثبات کنید، که قرائن بیرونی همین آیاتی بود که فاستبق الخیرات و سارو الی مغفرتن، و که اینها رو مرحوم خدمت شما عرض کنم آخون در واقع جواب داد. بعد از این بحث و بحث فور و تراخی، ایشون یه بحث دیگه رو یه فرع فقهی مطرح میکنن که خب حالا بنابر فور فرض کنید فور، یعنی وقتی شما میگه اضرب، یعنی اضرب فوراً، حالا من انجام ندادم، فوراً انجام ندادم، دیگه تکلیف ساقط میشه یا نه دوباره باید فوراً انجام بدم؟ مثلا که مثلا حالا به عنوان قضا مثلا فوراً دوباره انجام بدیم، آیا اگر فور بود، یعنی بر فرض فور، اگر من اسیان کردم و فوراً انجام ندادم، یعنی بر فرض فور اگر من اسیان کردم و فوراً جواب انجام ندادم، اینجا تکلیف ساقط میشه دیگه، مهم نیست دیگه هر وقت خواستی انجام بده قضاشو مثلا، یا نه اونم باید فوراً ففوراً انجام بدی، یا اصلا کلن ساقط میشه، یعنی اصلا دیگه قضا نداره مثلا. ایشون میفرماید که نمیشه حکم کلی داد، باید ببینیم که وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه. اگر وحدت مطلوبه، یعنی این کار را فوراً میخواهد، دیگه شما فوراً انجام ندادی دیگه فایده نداره. مثلا یه نفر داره غرق میشه، به شما امر میکنه بپر تو آب نجاتش بده، شما نپریدی و نجاتش ندادی و یارو مرد، میگه خب آقا ببخشید من نشد اون موقع بپرم، الان میشه بپرم تو آب؟ بپر، به درد عمت میخوره دیگه، خب بپری تو آب یارو مرد دیگه. یعنی اینجا وحدت مطلوبه، این به قرائن میبینیم که اینجا این عمل را فوراً میخواهد، نه اینکه این عمل را میخواهد حالا فوری هم، فوراً هم یه قید زائدی است، نه این عمل را فوراً میخواهد، وحدت مطلوبه. شما اینو فوراً نپریدی نجاتش ندادی دیگه، به خودی میپری آب بازی میکنی بچی دیگه مرد. اما گاهی اوقات میبینیم نه، وحدت مطلوب نیست، تعدد مطلوبه. دو تا چیز از شما میخواد، یکی عمل را میخواهد، یکی فوریت را میخواهد. حالا شما فوریتشو اسیان کردی، حالا خود عمل رو انجام بده دیگه، حالا خود عمل رو دوباره خود اون عمل، خود اون قضا رو فوراً مثلا از شما میخواد، دیگه از قرائن باید برداشت بکن. لذا ایشون میگه هم به این برمیگردی که در خصوص اون دلیل ما ببینیم اونجا وحدت مطلوبه، یعنی یک عمل فوری میخواد، نشد دیگه به درد نمیخوره، یا نه تعدد مطلوبه، عمل را میخواهد فور را هم میخواهد، یعنی یکی شو اسیان کردی اون یکی رو انجام بده، فورشو اسیان کردی عمل رو انجام بده. اینو به نظرم جا داشت دوباره ایشون ادامه بده که خب حالا عمل رو انجام بده، دوباره عمل رو باید فوراً انجام بدهم، یعنی قضا رو هم فوراً باید انجام بدهم، یا نه دیگه حالا دیگه قضا دیگه شد دیگه، هر وقت انجام دادی دادی مثلا. به نظرم ایشون باید بگه، یعنی به روش ایشون، که اینا رو دیگه باید از روی قرائن و مراد متکلم و شارع بفهمید، که قضا رو هم فوراً می‌خواهد، این مطلوبش تعددش باز این در این حده که خود فور هم اگر شد قضا کن، این چطور خود عمل رو قضا میکنی خود فور هم قضا کن مثلا. نه اون بحث دیگه است، نه اون بحث این است که آیا این که داریم ما بحثشو که آیا این امر خودش داله بر وجوب قضا هم هست یا نه، و قضا دقیقه جدا میخواد، نه این بحثو داریم، من بحثم جای دیگه است که آیا قضا هم فوریست اگه خود عمل فوریه،
فوری
اونم شبیه آفرین. همونطور که برای قضایش احتیاج به دلیل داریم که آیا از خود همین در میاد یا دلیل دیگر، فورش هم همینه، آیا از خود همین دلیل در میاد یا از دلیل دیگری در میاد. فعلا از قرائن باید دریافت بکنیم. من حس خودم اینه که اگر یک فور رو پذیرفتیم و فور قبول شد، یعنی دو تا با فرض تعدد مطلوب باشه، چون وحدت مطلوب باشه که اصلا نمیخواد دیگه انجام بدیم، با فرض تعدد مطلوب شما اصل فعل را میخواهید، فور رو هم میخواهید، خب هر کدومش رو انجام ندادی قضاش رو انجام بده دیگه. فور رو انجام ندادی قضاش رو فورا انجام بده، فعل رو انجام ندادی قضاش رو انجام بده. پس ظاهرا باید اینطور باشه که اگر قائل به فور شدیم قضاش هم فوریه. حالا دیگه باید بحث بکنم که ایشون دیگه بحث نمی کنن. ایشون در همین حد بحث رو تمام میکنن که بستگی دارد تعدد مطلوب باشد یا وحدت مطلوب. وحدت مطلوب باشه شما واجب فوری رو انجام ندادی دیگه نمیخواد انجام بدی. مثلا مثال فقهی هم ظاهرا داره تو بحث نماز آیات، ظاهرا میگن نماز آیات مثلا قضا نداره، شما وقتی به وقتش واجب فوری است همون موقع باید انجام بدی، انجام ندادی دیگه ولش کن دیگه اصلا نمیخواد انجام بدی. چه؟ نه فتوای هم اینجوری هست، نه اینجوری که اجماعی نیست، من منظورم یه فتوای اینجوری هم ایشون میفرماد بناءً علی القول بالفور، بنابراین که شما قائل به فور شدید، فهل قضیت الامر الاتیان فوراً ففور ببخشید فهل قضیت الامر الاتیان فوراً ففوراً، آیا قضیه و مقتضای امر اتیان فوراً ففورنه؟ این الان انجام ندادی خب فوراً بعدیشو انجام بده، قضا کردی فعل رو خب فوراً بعدیشو انجام بده، فوراً و فوراً شما فعل رو انجام بده. به حیث لو عصا لوجب علیه اتیان بهی فوراً ایزن، به گونه که اگه اسیان کرد و به موقع انجام نداد واجب است بر این مکلف اتیان به این مامورون به فوراً، دوباره انجام بده فوری انجام فی زمان ثانی اولا، یا دلالت نداره برای این که قضاشو فورا انجام بده. اینجا دو تا احتماله، یکی این که قضاشو انجام نده اصلا، یا انجام بده فوری دیگه لازم نیست انجام بدی. این دو تا احتمال هست، ولی ایشون دیگه رفتشو با هم نگاه میکنه. ایشون میفرماید وجهان، دو تا وجهه، مبنیان علا ان مفاد القضیه علی هذا القول، مبنی بر اینه که مفاد قضیه بر این قول هو وحدت المطلوب، وحدت مطلوبه، یعنی من فقط این فعل رو میشه همون اولا، وحدت مطلوب باشه میشه همون لاه، من وقتی وحدت مطلوب دارم یعنی این فعل را فورا میخواهم، تو انجامش ندادی دیگه فایده نداره. بله علی هذا القول هو وحدت المطلوب، این دیگه لازم نیست انجام بدید، من عمل فوری میخواستم از تو. او تعدده یا تعدد مطلوبه، میشه اونور اولا، یعنی من هم عمل را میخواهم هم فوریتش را میخواهم، حالا فوریتش رو خراب کردی عمل حداقل انجام بده دوباره، این میشه اونور لا قبل. ولا يخفى انه لو قيل بدلالتها على الفوريه ولما كان لها دلاله على نحو المطلوب من وحدته او بعد خوندم ولا يخفى انه لو قيل بدلالتها على الفوريه، اینجوری بگید لما كان، این جوابش مخفی نیست. اگر شما قائل به فور شدی ما نمیتونیم کلن بگیم وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه، حکم کلی نمیشه داد، بعد ببینیم اون دلیل خاص چیه، یا موقع اون دلیل خاصتون بحث نجات غریقه میگه من همین الان میخوام فورا انجام بدی، یا موقع بحث نمازه میگه الان انجام بده، ندادی بعدش انجام بده. پس ولا یخفا، مخفی نماند انه لو قیل به دلالتها علی الفوریه، حالا برفرض که بگیم دلالت بر فور دارد، شما اصل دلالت بر فور که نپذیرفتی، اگر بگیم دلالت بر فور داره لما کان لها دلالتون علی نحو المطلوب، نیست برای این صیغه دلالتی بر نوع مطلوب که بیان باشه این نوع مطلوب از وحدت و تعددش، این دلالت بر وحدت و تعدد نداره، صیغه دلالت بر وحدت و تعدد نداره دیگه، پس از کجا باید بفهمیم؟ از قرائن خارجیه دیگه، بری سراغ قرائن خارجیه. فتدبر جیدن، خوب اینو دقت کن. من نظرم این تدبر جیدن وقتی ایشون میگه یعنی حرف خوبیه، خوب روش فکر کنیم، به اشکال و اینا نده. الفصل الثالث، فصل الثالث چیه؟ اصل بحث چیه؟ بحث عنوان بحث اجزاءه. اجزاء یعنی اصل حرف اینه که اگر شما عمل را انجام دادید عقلا و شرعا از گردنتون ساقط شده و لازم نیست تکرار کنه. ما چه بحثی داره مثلا؟ این بحثش بعدن ثمرش معلوم میشه که مثلا اگر من امر اضطراری رو انجام دادم آیا مجزی از امر واقعی هست یا نه. مثلا شما آب گیر نمی آوردی، تیمم کردی، نماز خوندی، داخل وقتی هنوز وقت هست یهو آب پیدا میکنی، خب این الان مجزیه از اون امر واقعیت هم هست یا نیست؟ مثلا این دیگه میشه محل بحثمون دیگه، این به این راحتی نیست. اما اول بحث میگیم خب آقا شما اگر امر واقعی رو اتیان کردی مجزی از امر واقعیه، دیگه امر واقعی نداری. امر اضطراری رو اتیان کردی دیگه مجزی از امر اضطراریه، امر اضطراری دیگه برداشته میشه. این اولش دیگه واضحه که اگر من امری را اتیان کردم دیگه اتیان شد دیگه، امر ساقط میشه. دلیلش هم خیلی دلیل نمیخواد، خیلی واضحه، چون اگه امر ساقط نمیشود با انجام، خب صد بار دیگه هم انجام بدی ساقط نمیشه دیگه. اگه قرار ساقط بشه خب با هم اولی ساقط میشه، اگه قرار ساقط نشه تو هزار بار هم انجام بدی ساقط نمیشه. پس این تکرار فایده در واقع نداره. لذا اجزا اون اولش که اصل بحث این است که اگر امری را اتیان کردی ساقط می شود، این خیلی بحثی نداره، این خیلی واضحه. بحث در ادامه پیش میاد که حالا مثلا امر ظاهری آیا مجزی از امر واقعی مثلا هست یا نه، امر اضطراری مجزی از امر مثلا واقعی هست. مثلا شما امر ظاهری رو اتیان کردی، به اصول عملیه عمل کردی، بنابر براءت اصلی رو جاری کردی و عمل کردی، بعدن دلیل به دست آوردی، درست شد؟ مثلا شما گفتی آقا شرب توتون مثلا فرض کنید که جایزه، براءت جاری کردی و مثلا انجام دادی، مثلا فرض کن. حالا فرض کن عواقبش بمونه، حالا این مثال که عواقبش نمیمونه، مثلا فرض کن گوسفندی رو می‌خوای ذبح کنی، شما براءت جاری کردی گفتی آقا فلان کار لازم نیست و ذبحش کردی، بعدن دلیل پیدا کردی که نه فلان کار لازمه، خب حالا اون مجزی بود، این گوسفنده الان حلال گوش، گوشتی که به دستته الان حرامه، حلاله، اون مجزی بود، اون جای مجزی دیگه نیست مثلا. بعد اینا رو هی باید تقسیم بندی هم کنیم، داخل وقت اگر معلوم بشه این امر واقعی چیز دیگری است، خارج وقت اگر معلوم بشه مثلا دیگه، اون باید شرایطش معلوم بشه. اولششون دو سه تا نکته میگن، عنوانی که فقها گفتن رو توضیح بده. این تعبیر و این عنوانی که ایشون الان ذکر میکنن هم توی عده مرحوم شیخ هست، هم تو قوانین هست، هم صاحب فصول داره، و ایشون الان در مقام اینه که این عبارت در واقع علما رو توضیح بده. و عبارت علما اصل حرف همینه ها، که اگر شما عملی و امری را اتیان کردی خود اون امر دیگه ساقطه، امر واقعی رو اتیان کردی امر واقعی دیگه ساقطه، امر اضطراری رو به تیمم اتیان کردی امر اضطراری ساقطه، خودش دیگه ساقطه، حالا که چیز دیگری را ساقط کند محل بحثه. روشن آقا عبارت رو الفصل الثالث الاتیان بالمأمور به علا وجه یقتزل اینجوری بخون، این وجه به مأمورون به بزن، الاتیان بالمأمور به انجام دادن مأمورون به علا وجههی، یعنی به وجه خود مأمورون به مطابق اون امری که شده، این بله یقتضی الاجزاء فی الجمله، اقتضاء اجزاء دارد فی الجمله. این فی الجمله همون نکته ای که عرض کردم، یعنی نسبت به امر خودش، فی الجمله نسبت به امر خودش که قطعا اجزاء داره. حالا اینکه نسبت به امر دیگر هم اجزا دارد یا نه، مثلا من اتیان کردم مأمورون به تیمم رو، آیا ما رو از امر واقعی به وضو هم مجزی هست یا نه، اون حالا محل بحثه. اما فی الجمله امر خودش رو اجزا داره بلا شبهه، تو اصلا شکی نیست.
تعریف چیه؟
اجزای فعلا
چون خود
دور کلمه اجزا رو تعریف میاد، نه اینا تعریف های چیزیه دیگه، شرح و لفظیه، میخواد برای شما مقداری واضح کنه، جنس و فصلی نیست که اعتراض های اینجوری. و قبل الخوض، خود مرحوم آخوند جزء کسانی است که به جد اینو معتقده که تعریف هایی که ما در اصول داریم شرح و لفظی است، و چون شرح و لفظیه این اخذ دور و تسلسل و اینا اصلا مهم نیست، مهم واضح کنیم برشون. و قبل الخوض فی تفصیل المقام و بیان نقض و الابرام، قبل از اینکه وارد مقام بشیم و بحث اجزا رو تحلیل کنیم، حالتهای مختلفش رو بگیم و نقض و ابرام کنیم، ینبغی تقدیم اموره، سزاواره که قبلش یه اموری رو برای شما ما واضح کنیم. خدمت شما عرض کنم که نکته اول اون علا وجههی هست، نکته اولی که خدمت شما عرض کنم که علا وجههی رو میخوایی معنا کنیم. ایشون میفرماید اتیانه، دقت کنید، اتیانه مأمورون به علا وجههی، وجه مأمورون به. این علا وجههی یعنی چی؟ یک معنا رو آخوند میگه و دو تا معنا رو رد میکنه. این علا وجههی در نظر ایشون، نظر آخوند، علا وجههی یعنی با تمام قیود عقلی و شرعی، با تمام قیود عقلی و شرعی، این علا وجههی یعنی با همه قیود عقلی و شرعیش. اگر این عبارت اینجوری میشه معناش، اگر شما عمل را با تمام قیود عقلی و شرعی لازم انجام دادی، این مجزیست، یعنی دیگه این امر ساقط میشه. برخی گفتن منظور این قول اول غلطه، این نظر آخوندی میپذیره. برخی گفتند که مراد از قیود، خدمت شما عرض کنم که قیود شرعی است، یعنی منظور اینه اگر شما مأمورون به را به وجه قیود شرعی انجام دادی ساقط است. من رو ماخون میخوام این که غلطه، اصلا با قیود عقلی هم لازمه و یه مواردی رو از بس خارج میکنه. مثلا ما اگه یادتون باشه گفتیم قصد قربت جزء قیود عقلی است، مثل قصد قربت، و طبق مبنای شما یعنی من عملو بدون قصد قربت هم انجام بدم باید مجزی باشه، این که نیست. پس اولا برخی قیود خارج میشن، اولا برخی قیود خارج میشن، ثانیا اصلا گفتن علا وجهه لغو میشه، گفتن علا وجه لغو است. چرا لغو است؟ چون خود مأمورون به یعنی بر اساس ما عمره بهی دیگه، یه علا وجهه نمیخواد که، مأمورون به یعنی آنچه بهش امر شده است، آنچه بهش امر شده است شرعا، دیگه علا وجهه گفتنش لغو دیگه. پس این علا وجهه هر یه مورد دیگه هم هست، یه قول دیگری هست، اونم از خواهیم گفت. بعضی ها گفتن علا وجهه منظور قصد وجهه، نمیشون مراد قصد وجه هست، قصد وجه یعنی همون وجوب و استحباب، یعنی اگر مأمورون به را با قصد وجه انجام دادی مجزیست. چون میگه خب این که خیلی قائل نیستن، چه حرفیه که کسی قائل نیست. نه چون تعبیر شرع، یعنی چون کلمه مأمورون به آمده، چون اتیان مأمور به دیگه، تو خود مأمورون به قید شرعی لحاظ میشه. نه ایشون میگه علا وجهن هر دو رو داره، شرعنش لازم نیست، بله درست میگید، ولی عقلنش که لازمه. علا وجهن خلاصه اینی برای همه یه قیود، ما این تخصیص یعنی ذکر نمی کنیم به شرعن و عقلن، میگیم همه یه قیود. حالا یه بخششو قبلا گفتی، یه بخششو اضافه میکنیم. این خوبه، حالا من دارم دست پا میزنم. خوبیش اینه که بگیم طبق مبنای شما اگه اینجوریه مأمور رو به شرعن رو میرسونه، علا وجهن رو شما فقط بذار عقلن، مثلا شرعنش رو اون میگه، عقلنش رو علا وجهن مثلا میگه. ولی ایشون میگه اینجوری نگاه نکن، میگه علا وجهن اینه همه ی قیود. حالا یه بخشیش هم قبلا گفتیم با مأمور. خب دیگه بخونیم، نکته خاصی نداره. احدها، اولین نکته‌ای که باید ما معنا کنیم و توضیح بدیم اینه که از ظاهر ان المراد من وجههی، یعنی وجه مأمورون به، ظاهر از وجه مأمورون به که تو عبارت گفتیم چی؟ اتیان مأمورون به علا وجههی، مأمورون به را اگر بر وجهش انجام بدهی، این ساقط میکنه مثلا امرو. این علا وجههی یعنی چی؟ تو عنوان، فل عنوان ایشون میفرماید هو، یعنی مراد، النهج الذي ينبغي ان يؤتى به على ذلك النهج شرعا و عقلا. خلاصش یعنی همون قیود معتبره عقلی و شرعی، یعنی اینجوری میشه معنای عباره. اگر عمل مأمور به را با قیود عقلی و شرعی انجام دهی ساقط میکنه، این معنای عبارت میشه. عبارتو ببینید تحت لفظی هم بگیم، هو یعنی این مراد این است که النهج الذی، یعنی اون کیفیت و طریقی که، ینبغی ان یؤتا بهی، سزاوار است اتیان شود به این نهج، ببخشید یؤتا به این بهی رو بذارید به مأمورون به، ان یؤتا بهی آورده شود این مأمورون به، اون باش پای تعدیه است، یؤتا بهی یعنی آورده شود مأمورون به را، یؤتا بهی آورده شود مأمورون به را، علا ذالک النهج، بر این نهج باید بیاری، مراد اون نهجی که باید در این نهج بیاری، هم عقلا هم شرعا، هم از لحاظ عقل این نهج لازم است، هم از لحاظ شرع این نهج لازم. مثلا مثل ان یؤتا بهی، یعنی بیاوری این مأمورون به را به قصد تقرب فی العباده، مثلا به قصد تقرب عبادت انجام بدی، این شرطیست که عقل اینو قرار میده. مثلا اگه یادتون باشه ایشون قصد قربت رو شرط عقلی مثلا میدونست. پس معنای علا وجههی شد تمام قیود عقلی و شرعی، نه اینکه بگیم مراد قیود شرعیست. لا خصوص الکیفیه المعتبره فی مأمورون به شرعن، نه خصوص کیف، یعنی مراد از وجههی، یعنی وجه مأمورون به، نه خصوص کیفیتی که معتبر است در مأمورون به شرعن، اون خصوصیت های شرعی فقط مراد باشه، اینجوری نیست. چرا؟ اشکال اول، فإنه علیه یکون علی وجههی قیدن توضیحی و هو بعیدون، این اولا لازم میاد، فإنه شنچو این است که علیه، یعنی برای بنابر این معنا یکون و علا وجههی، این تعبیر علا وجههی میشه قید توضیحی، چون خود مأمورون به یعنی ما امر بهی دیگه، یعنی شرعیت توش هست، و هو بعیدون، این خیلی بعید. این اشکال اول. اشکال دوم، شما قیود عقلی رو وقتی ساقط کنی، یعنی عمل بدون قیود عقلی هم صحیحه، نتیجهش این میشه دیگه، نتیجهش میشه عمل بدون قیود عقلی هم ساقط میشه، یعنی انگار فقط قیود شرعی مهمه و قیود عقلی انگار مهم نیست. خب یکی از قیود عقلی قصد قربته، مهم نیست. مع اشکال دوم، انهو شنچون این است که یلزم خروج و تعبدیات از حریم النزاع، این لازمش اینه که تعبدیات از حریم النزاع خارج بشن، چون در تعبدیات قید عقلی هم لازم است و شما قید عقلی رو داره میگی لازم نیست. بناءً علی المختار، بنابر نظری که ما گفتیم که چی؟ که قصد قربت قید عقلی است، در موضوع له اخذ نمیشه. یادتون هست گفتیم در مأمورون به اخذ نمیشه. بناءً علی المختار کما تقدم من ان قصد القرب من کیفیات الاطاعه عقلا، که گفتیم این قصد قربت از کیفیات اطاعت است اما از کیفیات عقلی است، لا من قیود المأمور به شرعا، از قیود مأمور به شرعی نیست، از کیفیات و قیود عقلی است. خب اگر اینجوری باشه پس اینا از بحث خارجن، چون شما داری میگی چی؟ میگی عمل با قیود شرعی ساقط میشود تمام، قیود عقلی لازم نیست، قصد قربت گویا لازم نیست. خب تعبدیت قصد قربت هم میخواد. اینم غلط، اینم اشکال دوم. ولا لا قول سوم. قول سوم چیه؟ این علا وجهه یعنی قصد وجه. شما میگه آخه این شرطی معنای عبارتی میشه اگر عمل مأمور به را با قصد وجه انجام بدیم ساقط میشه. با قصد وجه کی میگه واقعا؟ خب هیچ کس قائل نیست غیر از سید مرتضی علیه الرحمه که قصد وجه را لازم میداند. ما احدی را نمیشناسیم که قصد وجه را لازم بداند. بله ولا وجه، ولا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب، و نه اینکه مراد از وجه اون وجهی باشد که در نزد بعضی از اصحاب معتبره، که اون بعضی از اصحاب یه نفر بیشتر نیست، سید مرتضی است که شون قصد وجه مرتضی. چرا؟ چون فإنه اولا مع عدم اعتباره عند المعظم، اولا این قید در نزد معظم معتبر نیست، لذا اینو نمیتونیم شرط سقوط قرار بدیم، بگیم عمل ساقط میشود با قصد وجه. خب اینش که قبول نداره، اول هم که در نزد معظم این اعتبار نمیشه، تازه اونی هم که اعتبار میکنه فقط تو عبادات اعتبار میکنه، مال همه اعمال واجب که نیست. یعنی بحث میشه منحصرا مطابق نظر سید مرتضی اونم فقط در عبادات. خب این چه بحث بی خودی میشه؟ ما یه بحث اصولی در کتب اصولی از زمان شیخ و قوانین و صاف اصول مطرح کنیم که فقط مال عبادات است، فقط هم بر مبنای سید مرتضی است. این چه تفسیر غلطی است که شما میکنید؟ پس اولا اکثرا قبول ندارن، ثانیا اونایی هم که قبول دارن فقط برای عبادات قبول دارن، اما بحث اجزا مال عبادات نیست، بحث اجزا مال همه عباداته، مال همه واجباته. ثانیا و عدم اعتباره عند من اعتبره الا فی خصوص العبادات لا مطلق الواجبات. خدمت شما عرض کنم که پس اشکال اولمون این شد که عدم اعتبار عند المعظم. اشکال دوم و عدم اعتباره عند من اعتبره اعتبار ندارش و عدم اعتباره این اعتبار قصد وجه، اعتبار ندارد قصد وجه عند من اعتبره در نزد کسی که اعتبار کرده قصد وجه، یعنی خود سید مرتضی هم که قصد وجه اعتبار کرده قصد نکرده الا فی خصوص العبادات، فقط در خصوص عبادات قصد کرده، نه در همه واجبات. ولی بحث ما در همه واجبات، اجزا مال عبادات نیست فقط که. خب اینم رد دوم. بله اینم رد خدمت شما عرض کنم که سوم، که ایشون میفرماید لا وجه حل اختصاصهی به ذکر علا تقدیر الاعتبار. خب اگرم برفرض که اصلا حرف شما درست، یعنی برفرض که اصلا بحث مطابق نظر خدمت شما عرض کنم که سید مرتضی هست، اونم فقط در واجبات در تعبدیات، خب چرا بین این همه غیر هم یکی رو ذکر کردیم؟ شما قصد وجه و فقط قصد قربت چی؟ طهارت چی؟ نمیدونم اگه بخوای قیود رو بگید یه قید رو بگید، این یکی رو برای چی ذکر کردن؟ پس بقیه‌اش چی؟ پس سه تا اشکالشون میکنه به قصد وجه. اولا همه نمیگن اینو، بحث ولی عمومیه. ثانیا اونایی هم که میگن تو عبادات میگن، ولی بحث مال همه عبادات همه واجباته. ثالثا خب اگه برفرض اصلا بحث مختصر همینام باشه، خب چرا بین این همه قید یه دونه رو ذکر کردی؟ چون معنای عبارتی میشه دیگه، اگر عمل با قصد وجه انجام شود ساقط میکند امر را. خب شما بین این همه قید چرا یکی رو گفتی؟ چرا طهارت رو نگفتی؟ چرا قصد قربت رو نگفتی؟ چرا سطر رو نگفتی مثلا؟ لا وجه، اشکال رد سوم در واقع، لا وجه حل اختصاصهی به ذکر علا تقدیر الاعتبار، هیچ وجهی برای اختصاص قصد وجه به ذکر تو عنوان بحث نیست. برفرض که حالا اصلا قصد وجه هم معتبر باشه، یعنی برفرض قصد وجه معتبر باشه، بحث ما فقط در واجبات باشه. خب بین این همه قید چرا فقط قصد وجه رو گفتی؟ لذا ایشون میفرماید فلا بد. پس بنابراین این سه تا، این دو تا قول وقتی رد شد، پس علا وجهن یعنی همونی که ما گفتیم، یعنی تمام قیود عقلی و شرعی. فلا بد من ارادت ما یندرج فیه من المعنا، پس چاره ای نیست که اراده کنیم ما، یعنی معنای عام، معنای عام رو در نظر بگیریم. فلا بد من ارادت ما، یعنی معنای عامی که یندرج فیه، یعنی مندرج می شود که این قصد وجه هم در اون معنا، این من و یعنی همون ما ها، یعنی ارادت ما که من المعنا باشه، این من المعنا بیان همون ماه. لابد من ارادت ما، یعنی معنایی که یندرج فیه، یعنی یندرج و قصد وجه هم در این معنا، این معنی عام می بگیرید که قصد وجه هم بره توش. و هوه، هوه یعنی این معنای عام، و هوه یعنی این معنای عام ما ذکرنا، همون که ما گفتیم تمام قیود عقلی و شرعی. کمالا یا خب چیه؟ یعنی این که اثر رو داره، یعنی شما این کار رو انجام دادی اثر انجام شد، مثلا اینجوری. حالا تو معاملات یه داره شاید خیلی بحث نشه که مجزیه، ولی مثلا تو طلاق، توی مثلا تو امور نکاح، تو طلاق، تو نجاست و طهارت، تو اینا بیشتر بحث میشه. معاملات مانع خرید و فروش این مقداری شاید اجزا سخت معنا بشه. بعد بحث بعدی که ایشون خدمت شما عرض کنم که مطرح میکنن، کلمه اجزاءه. حالا این اولشو بگیم، این قلتش باشه. اجزاء، ببخشید میگم اجزاء، اقتضاء. اقتضاء دو تا معنا داره، دقت کنید. اقتضاء گاهی به معنای علیت مربوط به عالم ثبوته، یعنی وجود دادن. اقتضاء یه معناش علیت، یعنی عالم ثبوت، یعنی وجود دادن. یه معناش به معنای کشف و دلیل و فهم که میشه به عالم اثبات، تو اصطلاح فلاسفه عالم اثبات، یعنی عالم ذهن، عالم ثبوت، یعنی عالم واقع و عالم خارج. اقتضایی که ما تا حالا به کار می‌بردیم چه کدوم بود؟ مثلا می‌گفتید صيغه اقتضاء مره و تکرار مثلا دارد یا نه؟ صيغه اقتضاء فور و تراخی مثلا دارد یا ندارد؟ شما اقتضا رو به کی نسبت میدادید؟ به صيغه. تا حالا منظورمون از اقتضا کدوم بود؟ دومی بود. یعنی بحث این بود که صيغه ازش کشف میکنیم مره و تکرار را. قرار نبود صيغه برای ما ایجاد کنه مره و تکرار رو، که صيغه قرار بود مره و تکرار برای ما چیکار کنه؟ کشف. ایشون به خاطر همین هم تا حالا بحثمون کشف بود و اقتضار هم به صیغه نسبت میدادیم. اما تو این بحثی که الان داریم، اقتضا به معنای علت، لذا دیگه به صیغه هم نسبت نمیدیم، به فعل نسبت میدیم. میگیم اقتضا دارد اتیان سقوط را، یعنی علت می شود اتیان برای سقوط. دیگه بحث کشف نیست، قرار نیست اتیان برای شما کشف کنه سقوطو، خود اتیان قرار چیکار کنه؟ ایجاد کنه سقوطو. پس اقتضا تا حالا بحث کشف بود، لذا به صیغه نسبت می دادیم. الان بحث علیت و عالم ثبوته، لذا به چی نسبت می دیم؟ به اتیان و فعل نسبت میدیم. این یه خطو بخونیم. ایشون میفرماید ثانی ها، نکته دوم، از ظاهر ان المراد من الاقتضا ها هنا مراد از اقتضا اینجا، یعنی برخلاف بحث قبلی، برخلاف اقتضا در بحث مره و تکرار، برخلاف اقتضا در فور که به نحو کشف بود، اینجا نه، اقتضا به نحو العلیه و تأثیر، لا به نحو کشف و دلاله، و لذا نسب الی الاتیان لا الی الصیغه. به خاطر همین اینجا به اتیان نسبت دادیم، به صیغه نسبت ندادیم، برخلاف بحثای قبلی که تو بحثای قبلی همش به صیغه نسبت میدادیم، گفتیم صیغه اقتضا دارد مره و تکرار رو، صیغه اقتضا دارد مثلا فور و تراخی را، اونجا به صیغه نسبت، چون بحث کشف بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا یه صفحه شد یا یه ختمون باز؟ ها؟ الکی میگی؟ یه صفحه قلابی بود. آه، اونجوری بود.